اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم درس آیین زندگی اخلاق کاربردی. رسیدیم به فصل دوم، مبحث اخلاق پژوهش. قبل از اینکه کلامم رو شروع بکنم، روایتی از رسول خدا رو تقدیم میکنیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: المؤمن اذا مات و ترک ورقه واحده علیها علم تكون تلك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه و بين النار. اگر مؤمنی پیش از مرگ برگی از علم از خود بر جای گذاشته باشد، همین یک برگ روز قیامت میان او و آتش جهنم مانع می شود و خداوند در ازای هر حرفی که بر آن ورقه نوشته شده باشد، شهری 7 برابر بزرگتر از وسط دنیا بو عطا می کند. خب این سخن از رسول خدا تأکید دارد بر این که انسان تلاش علمی بکنه، پژوهش بکنه، مطالب علمی رو بیاد بر روی یک ورقه چی؟ بنویسد. خب ما یک مطالبی رو در بحث پژوهش علمی خدمت دانشجویان عزیز و بزرگوار میگیم که خیلی مهمه. شاید فعلا برای دانشجویان در دوره فوق دیپلم و کارشناسی که دارن میگیرن خیلی بحث پژوهش مطرح نباشه و پژوهش بیشتر در کسانی هست که مراتب علمی بالاتری دارن، حالا سطح دکترا یا فوق لیسانس دکترا یا خدمت شما اصلا بالاتر از این. ولی خب ما نکاتی رو خدمت عزیزان و دوستان میگیم که انشالله مفید فایده باشه. یکی نکته بحث فضائل اخلاقی در پژوهش رو میگیم که نکته اول در فضائل اخلاقی در بحث پژوهش بسیار بسیار اهمیت دارد، کنکاش میخواد، زحمت میخواد، بحث تصحیح انگیزه و نیت هست که بنده در جلسه قبلی بحث اخلاص و بحث انجام کار رو برای رضای خدا یکم مفصل توضیح دادیم و اینجا هم همین رو میگیم. یعنی دانشجویی، دانش آموزی، استادی چه در حوزه چه در دانشگاه میخواد پژوهشی را انجام بدهد، باید این پژوهش وصول به سعادت حقیقی و قرب الهی باشه، برای خدا باشه، به انگیزه کسب شهرت و کسب ثروت و کسب خلاصه معروفیت و محبوبیتی اینها نباشه. انگیزه باید انگیزه الهی باشه، برای خدا باشه. همون که من گفتم بس حسن فعلی رو مطرح کردیم و حسن فاعلی رو مطرح کردیم، یعنی هم کار باید خوب باشد و هم باید انگیزه آن خوب باشد، این تو با هم باشه ارزش داره. اینجوری نیست که خدمت شما شود که انگیزه اگه الهی نباشد نتیجه نداره. نکته بعدی در بحث پژوهش بحث شهامت در پژوهش هست. ما وقتی میخواییم در یک مسئله کار پژوهشی انجام بدیم، اگر بترسیم بگیم نه، اگر ما وارد این مقاله پژوهشی بشیم، نظری فلان آیت الله این رو گفته، فلان مرجع این رو گفته، یا در مباحث غیر حوزه‌ای بگیم بله فلان دکتر این رو گفته، فلان استاد این رو گفته، نظریه مثلا داروین اینه، نظریه مثلا مارکس اینه، نظریه فروید اینه، دیگه اونو نظریه گفتن، دیگه ما نمیتونیم بیم نظریه بدیم فلان، انسان اینجا بترسه یا شل بشه نمیتونه دیگه کار پژوهشی انجام بده. این خیلی خیلی مهمه. من یک روایتی رو خدمت خوبان تقدیم کنم. حضرت علی علیه السلام در سخنی در نهج البلاغه کلمات قصار حکمت 175 میفرماید: چون از کاری ترسیدی خود را در آن بیفکن، زیرا سختی حذر کردن بزرگتر است از آنچه که از آن ترس داری. آدم از شهامت داشته باشه در کار علمی، بره نظریه رو بخونه، فکر بکنه، اگر نقدی اشکالی و نظریه هست بگه، اون رو رد بکنه، نظریه جدید بده، اینا خلاصه این شهامت رو میطلبد. اگر در پژوهش که شهامت نداشته باشه، خب نتیجه هم چی؟ نداره. نکته بعدی در بحث از فضائل اخلاقی در بحث پژوهش هست، بحث امانتداری هست. اصلا کلا امانتداری به طور کلی یک ضرورت زندگی اجتماعیه که اگر این امانتداری نباشد موجب فروپاشی نظام اجتماعی میشه. در بحث خدمت شما عرض کرد که تحقیقی هم همینه، امانتداری در پژوهش و تألیف یه رکن مهمی از حیات علمی و تحقیقی یک جامعه رو تشکیل میده. خلاصه هر نویسنده اخلاقا موظف است که منبع هر مطلبی رو نقل بکنه، یا اگر مطلب از جایی بود نقل به معنا بکنه. دقیقا نمیده بابا نقل به معنا از فلان مطلب، از فلان کتاب، از چیزی. همینجوری خدمت شما عرض شود که نه مطلب رو بیان نکنه، ارائه نده، دقیق این مطلب در فلان کتاب، این مطلب در فلان مقاله، این مطلب در فلان تألیف، این مطلب در فلان پژوهشکده بیان شده، اینو ارائه بده. خودش هم بعدش حالا در کنکاشوی علمی میتواند خدمت شما عرض که مطالبی رو بهشی اضافه بکند، امانتدار باشه. نکته بعدی بحث حقیقت جویی در پژوهش است. دنبال حقیقت باشیم. با احترامی که ما نسبت به اساتید محترم داریم و وظیفه داریم به اساتید احترام بذاریم، و در جلسه قبل بحث اخلاق دانشورزی من گفتم باید از استاد انسان احترام بذاره، به استاد ریز ریز مطالبش خدمت شما گفتیم، اما اینجا بحث حقیقت جویی در پژوهش این نیست بگیم چون فلان استاد این حرف را گفته است پس حرف اون حرف تمام است، من هیچ نظری ندارم و هیچ حرفی نمیزنم. اینجوری نیست. لیکن این نکته هست، من اینو بگم، میگن زمانی به ارسطو اعتراض شد که چرا حرمت استاد خودت افلاطون رو نگه نداشتی و دیدگاه های او رو به نقد کشوندی و رد کردی. ارسطو در پاسخ گفت که من افلاطون، استادش بوده، افلاطون را دوست دارم اما به حقیقت بیش از افلاطون علاقه دارم. درسته استاد من هست، استادم رو دوست دارم، بهش احترام میذارم، ولی حقیقت علمی به بحثی هست که من دنبال اون هستم که اون چه کنم برسم. این معنی نیست که ما نسبت به استادمون بی احترامی بکنیم، خیر، ولی دنبال حقایق بودن یه مطلب دیگر است. نکته بعدی در بحث پژوهش بحث نشاط در تحقیقه. یک دانشجو نباید خدمت شما عرض شود که خسته بشه، باید همیشه شور و نشاط در امر تحقیق باشه. تعبیری داره شهید مطهری، میگه انسان باید در کارش عشق داشته باشد، آن وقت است که شاهکارها به وجود میاد، که شاهکار ساخته عشق است نه پول و درآمد. با پول میشود کار ایجاد کرد ولی با پول نمیشود شاهکار ایجاد کرد. وقتی انسان میاد در یک کاری شروع میکنه، کار پژوهشی، نظر دیگران مطالعه میکنه و نقد میکنه و نظری جدید میاد میده، خب این خیلی خیلی مهمه. اگر این شروع نشاط نباشد خستگی میاره، ملال آوری میاره، باعث میشه که انسان انگیزش از دست بده بره کنار. ولی کسی که عشق میورزد به یک کاری، خب این اون شروع نشاط رو وارد میشه در زندگیش و خب در راهکار علمی هم به درجات خیلی بالایی چی میرسه. این نشاط در تحقیق خیلی خیلی مهمه که اصلا خسته نشه، کوتاه نیاد، ادامه بده. نکته بعدی بحث پژوهش گروهی است. این پژوهش گروهی خیلی مهمه. یک کتابی هست به نام تفسیر نمونه که نویسنده این کتاب آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید هستن، حفظه الله. خب این کتاب که حدود 28 جلد هست، این کتاب مجموعه از پژوهشگران جمع شدن که اینا پژوهش میکردن و بعدش میدن پژوهشاشون رو میدادن به آیت الله هم عظما مکارم شیرازی، ایشون مطالعه میکردن و مطالب رو چیکار میکنن میگنجن. حدود 8 نفر تا 10 نفر اونم در سالیان زیاد منابع مختلف رو مطالعه کردن و آوردن و تبدیلش به یک تفسیر قرآن. یعنی کتاب تفسیر نمونه تفسیر قرآن هست که بنده پیشنهاد میدم به دانشجویان این تفسیر رو مطالعه بکنن. قرآن میخونید، خواستید خدمت شما شود که تفسیر رجوع کنید، تفسیر نمونه تفسیر خیلی خوب هست، روان هست و مطالبش هم به صورت پژوهشی کار شده و مطالبش چی؟ جمع‌آوری شده. این خیلی خیلی ارزش داره. حضرت علی علیه السلام در بحث پژوهش گروهی می‌فرماید بهترین آرا و اندیشه ها از آن کسانی هست که از مشورت با دیگران خود را بی‌نیاز نبینند. مشورت بکنه، خاصه یه نفر، دو نفر، سه نفر، چند نفر در یه کاری گروهی بیان پژوهش بکنن، کار طریقه انجام بدن، خب این چی؟ نتیجه داره. ولی در بحث اخلاق پژوهش یک آسیب‌هایی هم وجود داره. مطالبی که گفتیم بحث فضائلش بود، الان بحث آسیب شناسیش رو خواهیم گفت. در بحث اخلاق پژوهش، نکته اول بحث شهرت زدگی است. شما در یک کار پژوهشی به یک شخصی میرسید. حالا مثلا در حوزه میگن آیت الله خویی این چنین گفته است، میگن خب دیگه آیت الله خویی گفته، این فقیه جامع الشریعت، پس دیگه تمامه. مثلا نباید بگه تمامه، اگه بگم تمامه که دیگه اصلا کار علمی پیشرفت نمیکنه. یا مثلا خدمت شما عرض شود که در بحث‌های روانشناسی و تجربی میگه خب تئوری فروید درباره اصالت داشتن میل جنسی در شکلی افکار، خب بگیم این دیگه نظر فروید نظر تمام کننده است، پس ما دیگه چی؟ پژوهش نکنیم. و چرا پژوهش نکنیم؟ چرا تلاش نکنیم؟ خب مشخصه دیگه، فروید معروفه دیگه، خب مشخصه که دیگه آیت الله خویی معروفه، فقیه بزرگیست، بعد حرفی که اون گفت دیگه تمام کننده است. خیر، این شهرت زدگی بعد چی؟ پرهیز بشه ازش. نه اینکه ما بگیم بله چون که دیگه ما خدا رو پژوهش میکنیم رسیدیم به این اسامی، به این افراد بزرگ، دیگه تمامه. خیر، نکته بعدی بحث شتاب زدگی در پژوهشه. نکته در پژوهش بعضی وقتا میبینی که ده ها سال طول میکشه که انسان به یک حقیقتی چی برسه. در روایت از حضرت علی علیه السلام میفهمد کسی میتواند به حقیقت دانش دست یابد که تداوم و بردباری در دانش اندوزی داشته باشد. تلاش باید بکنه، سالیان سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال طول میکشه برای رسیدن به یک پژوهش، رسیدن به یک یافته علمی یک کامل. اینجوری نیست که بگیم حالا بله ما اینو خوندیم پس همین مطلب تمامه. پس نباید شتاب زده کار رو انجام داد، باید این خودش آفت ها، یعنی شتاب زدگی در هر کاری این آفته، خصوصا در کار پژوهش که آفت خیلی بزرگیه. انسان نگاه بکنه، تمام منابع رو نگاه کنه، تمام نظریات رو نگاه بکنه، نظریات رو با هم تطبیق بده. اینجوری نباشه به یک نظری دو نظری نگاه کرد، خب ما همین نظری رو نگاه کردیم پس پژوهش ما همینه. خیلی این چی؟ اشتباه. نکته سوم از آسیب شناسی اخلاقی در پژوهش دخالت دادن خواسته شخصی است. حالا یک کسی بیاد به نظریه خودش رو، دیدگاه خودم اینه، خواسته خودم اینه، یا مثلا اغراض شخصی خودش یا صنفی خودش، حزب و گروه خودش، اینا رو بیاد وارد بحث پژوهش بکند، این چیه؟ آفتشه. یعنی یک پژوهشگر باید منصف باشد، اصل بی‌طرفی رو در تحقیق خودش بره جلو. حالا اگر از یک کسی خوشش می آید نظر اون نیاد بهت بگه، نظر شخصی خودش رو نیاد اونجا ارائه بده. این خیلی خیلی مهم هست، از آفات در خدمت شما عرض شود که داشت باشه. نکته چهارم بحث انتحال هست. حالا انتحال یعنی چه؟ انتحال همون سرقت ادبی رو میگن. سرقت ادبی بهش میگن چی؟ میگن انتحال. یکی از دیگر از آفات بزرگ اخلاق پژوهش و تألیف سرقت ادبی یا انتحاله. بعد مطلبی رو از یک کسی میگه، میگه این مطلب رو به خودش نسبت میده. مطلب رو چه کنه به خودش نسبت، این اشتباهه. شما باید بگید این مطلب مال کیه، مطلب مال حافظه، مال سعدیه، این مطلب مال فلان عالم است، این مطلب مال قرآنه. من میگم این من گفتم، این نظریه من بوده، این پژوهش من اینه، در حالی که این نیست، این مطلب مال شما نیست. به همین خاطر اینو میگن چی؟ سرقت ادبی. که این سرقت ادبی خدمت شما هستم، کلمه انتحال بهش گفتم چه سرقت ادبی. و این چی؟ خیلی خیلی مهمه که نباید صورت بگیره. چی گفتیم ما؟ ما گفتیم که در بحث پژوهش که امری بسیار مهم هست، ما یک کار رو باید انجام بدیم. فضائل اخلاقی در پژوهش یک، تصحیح انگیزه و نیته. نیتمون باید برای چی؟ خدا باشه. دو، شهامت در پژوهش داشته باشیم، از کار چی؟ نترسیم. سه، امانتداری، امانتدار باشیم در خدمت شما هر شبت که تألیفات. چهار، حقیقت جویی در پژوهش، دنبال حقیقت باشیم، حقیقت هرچی هست دنبال همون باشیم، به شخص کار نداشته باشیم، شخص معروفی است و محبوب. نشاط در تحقیق داشته باشیم، بیحال نشیم، شل نشیم، دست از کار نکشیم، این شروع نشاط باشد، جنگندگی باشد، تلاش باشه. و نکته آخر، بحث پژوهش گروهی است که بتونیم گروهی پژوهش بکنیم. اگه بشود گروهی چند نفری کار علمی رو انجام بدیم، خیلی خیلی عالی است. و بعد گفتیم آسیب شناسی اخلاقی در پژوهش، یکی گفتیم شهرت زدگی است که بعد دوری بکنیم. حالا یک نفر مشهوره، یه جمله گفته دیگه، حرفون که نباید فصل بگیم دیگه، حرفین دیگه تمامه، دیگه ما هیچ نظریه نداریم، این اشتباه. بعضی شتاب زدگی است که در تمام کارها نباید شتاب زدگی داشته باشیم، خصوصا در کار علمی. و بعد نکته بعدی و سوم، بس دخالت دادن خواسته شخصی است. در کار پژوهش من نظر شخصی خودمون، خب نظر من اینه، خب و این نظریه باعث بشه خدمت شما هر شبت که نظر اطرافیان خوشمون میاد از این و اون، بیم نظر اونو بیم بگیم، نه، بعد منصفانه تحقیق بکنیم و پژوهش بکنیم و اون نظر منصفانه رو چیکار کنیم بگیم. و نکته چهارم، بحث انتحال هست که همون سرقت ادبی است. اگه یه مطلبی رو از یک جای نقل کردی، بگو این مطلب رو از فلان جا نقل کردیم، این کلام امیرالمومنین است، نه اینکه بگو این کلام خودمه. چون کلام امیرالمومنین میگی خب ما اینجوری به نتیجه رسیدیم، میگی چرا این حرفو داری میزنی، کلام رو شما نبود، این مطلبی گفتی مال شما نبود، مال فلان دانشمند بود. این هم خیلی خیلی مهم هست که باید انجام بشه. گفتم حالا این مطالب شاید در بحث اخلاق پژوهش بیشتر برای کسانی که سطح علمی بالاتری دارن، حالا در دوره‌های فوق لیسانس، دکترا و تخصص و فوق تخصص، اینها نیازش خیلی مشهودتر هست، ولی خب میشه اینها رو هم بیان کرد. و نکته بعدی یا فصل بعدی، بحث اخلاق نقده، که این خیلی به نظر بنده مهم هست و حیاتی هست و باید روش کار باشه. متأسفانه در جامعه ما به نظر بنده خیلی کمرنگه بحث اخلاق نقد. بنده کلامی رو از مقام معظم رهبری در جمع از فضلای حوزه و دانشگاه مقام معظم رهبری فرموده است رو بیان میکنم. مقام معظم رهبری میفرماید نباید از آزادی ترسید، از مناظره گریخ، از نقد و انتقاد را به عنوان کالای قاچاق یا امر تشریفاتی تبدیل کرد، چنانچه نباید به جای مناظره با جدال و مراء گرفتار آمد و به جای آزادی به دام حتاکی و مسئولیت گریزی لغزید. آن روز که سهم آزادی و اخلاق و سهم منطق همه یک جا و در کنار یک دیگر ادا شود، آغاز روند خلاقیت علمی و در تفکر بالنده دینی در این جامعه است و کلید جنبش تولید نرم افزاری علمی و دینی در کلیه علوم و معارف دانشگاهی و حوزه‌ای زده می شود. اگر نقد نباشه، اگر انتقاد نباشه، این خیلی مهمه که انتقاد چی؟ گفته بشه، نقد بشه، انتقاد بشه، خب وقتی که انتقاد می شود، این خدمت شما اصلا به معنای افسار گسیختگی نیست ها، که هر کسی در هر کجای هر کار انجام بده. خیر، این تفکر انتقادی، این منطق کاربردی، حالا بگیم شاید بگیم منطق کاربردی، این خیلی خیلی مهم هست. که چیه؟ حالا اگه ما بخوایم معنای نقد رو بگیم، نقد یعنی چی؟ نقد خدمت شما عرض شود که اون کوششی هست برای یافتن و شناختن و دوست داشتن و توصیه کردن همه نکته های خوبی که در جهان اندیشیده و نوشته شده است، نه بهترین ها. یعنی ما بیاییم نقد، هدف نقد چیه؟ هدف نقد به معنای اون کوششی است برای یافتن و شناختن و دوست داشتن اون مطالبی که باید باشه. حالا نقاد راستین که، نقاد راستین به کسی گفته میشد که باید به خوبی ها چه کنه؟ به خوبی ها و نه ناسازگاری ها بپردازد. زیبایی های نهفته یک نویسنده را کشف کند، چیزهایی را که دیدنش سزاوار است را به جهان عرضه کند. یعنی بیاد نقد بکنه، بریز وسط، اون زیبایی ها رو بیان بکنه، ولی یکن باید این نقد و نقادی یا به تعبیر این ارزشیابی، باید یک ارزشیابی منصفانه در مورد یک چیزی چی باشد. حالا این مهمه یا مهم نیست؟ مسئلتون، سوال، آیا این مهم است؟ ضرورت دارد نقد یا ضرورت ندارد؟ نکنید یک روایت هست از آقا امام صادق علیه السلام در حدیث مشهوری میفرماید که بهترین دوستان در نزد من کسانی هستند که عیوب و نواقص من را به من هدیه دهند. احب اخوانی الی من احدا الی عیوبی. یعنی بهترین دوست من کسی است که عیب به من رو و اون نواقص من رو هدیه بدهد. در جای دیگر حضرت علی علیه السلام می فهمید که من بسرک عیبک فقط نصحک، کسی که عیب تو را به تو بنمایاند تو را خیر خواهی کرده. یا به تعبیر همون نقد بکنه. آیا جوادی شما این اشکال دارید؟ تدریستون اشکال دارد؟ بیانتون اشکال دارد؟ نقد بشه، اشکال بشه، چه اشکال داره؟ بنده میام فکر میکنم اینم بله، این بیانم اشتباه داشته، تدریسم اشتباه داشته، خب اینو میام تصحیح میکنم و چی میشه؟ اصلاح میشه و درست میشه و این خیلی خیلی مهم و ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. نکنید اینی که بحث نقد رو که ما داریم میگیم، کسی میاد نقد میکنه نسبت به یک فیلمی، نقد میکنه نسبت به یک جناحی، نقد میکنه نسبت به یک شخص، نقد میکنه نسبت به یک استاد، این نقد رو میزنه. خب این استاد میاد این اشکالش، این نواقصش، اینها رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. پس چی میشه؟ پس تصحیح میشه، کامل میشه. این خیلی خیلی چیه؟ ارزشمند هست. این خیلی خیلی ارزشمنده که انسان این کار رو چی انجام بده. خب مطالب دیگری اینجا بیان میشود در بحث شرایط اخلاقی نقد. شرایط اخلاقی نقد، خب شما میخواید حالا یک جناحی رو، یک شخصی رو، یک تفکری رو، یک راهی رو، یک پژوهش رو نقد بکنید، درسته؟ این یک شرایط اخلاقی داره که ما که مسلمان هستیم، شیعه هستیم، مبنایمون آیات هست، روایات هست، بعد این شرایط نقد اخلاقی رو چیکار کنیم؟ انجام بدیم. نکته اول، نکته اول اینه که اگه کسی میخواهد نقدی بزند، باید فهم سخن و تبحر در موضوع رو داشته باشد. شما میخواهی چیزی رو نقد بکنید، درسته؟ خب بعد بدون اون مطلب چیه؟ ندانسته که نمیشه یک چیزی رو نقد کرد که. شما یک موضوع رو باید قشنگ خود تسلط داشته باشی و بدانی و بعدش بیا اونو چه کنی؟ نقد کنی. همینجوری کسی نمیده که شروع کنه به نقد کردن چیزی. حضرت علی علیه السلام در نامه خودش به فرزندش این چیزی میفرماید: پس اگر دانستن چیزی بر تو دشوار گردد، آن دشواری را از نادانی خود به حساب آر. چه تو نخست که آفریده شدی نادان بودی، سپس دانا گردیدی، و چه بسیار است آنچه نمیدانی و در حکم آن سرگردانی و بینشت در آن راه نمییابد. پس سپس آن را نیک میبینی و میدانی. اول باید شما اینو بدونی. شما خواهد یک کسی رو نقد بکنی، یک جریان رو نقد بکنی، یک تفکر رو نقد بکنی، یک پژوهش رو نقد بکنی، باید بدونی. اگر دونستی بعدش بیای چیکار بکنی؟ بیاد اونجا رو مطلب رو نقد بکنی. یه داستان خیلی قشنگیه. یه روز ناصر دیشاب از اعتماد و سلطنه سوال کرد، گفت در مملکت ما چه چیز از همه بیشتره؟ اعتماد و سلطنه بیدرنگ گفت که قربان پزشک خیلی زیاد داریم. اصلا اون قدیم که پزشک نبود، اصلا خیلی کم. ناصر دیشاب تعجب کرد، گفت چطور میشه جواب بده؟ گفت پاسخشو چند روز بعد میدم. چند روز بعد یک دستمال رو به پیشونیش بست، چرخون زیر چانهش رو به سرش بست و اومد. همین که آمد دستش رو به چانهش گرفت، گفت خب چی شده؟ گفت قرآنی دندانم خیلی درد میکنه، نمیدونم چی کار بکنم. یکی از درباریان گفت خب باید شلغم جوشیده بخوری خوب میشه. یه گفت نه 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 نه، حریره بادام بذاری روش خوب میشه. هر کسی یک چیزی گفت. اعتماد سلطنه دستمال رو باز کرد، خطاب به ناصرالدین‌شاه گفت قربان دندانم اصلا درد نمی کند، تنها خواستم عرض کنم که یک هفته پیش تأکید کردم که پزشک زیاد است، پزشک زیاد. این نکته ای داره این داستان. نکته شده اینه که چیزی را که نمیدانی نمیخواد بیاد نقد کنی، نظر بدی، پیشنهاد بدی. خیلی اشتباهه که ما بیایم در یک چیزی که نمیدانیم و تسلط به اون موضوع هم نداریم، حالا میایم نقدم میخواییم بکنیم. این تخصصاً و تخصیصاً باطله. نکته بعدی در بحث اخلاقی خدمت شما عرض شود که اخلاق نقد، بحث کنار گذاشتن حب و بغضه. چون ما از یک نویسنده خوشمون میاد، یا این که از یک نویسنده بدمون میاد، یا این که از یک حزبی خوشمون میاد، یا این که از یک حزبی بدمون میاد، یا از یک استادی دانشگاهی خوشمون میاد، یا اصلا از یه استاد خوشمون نمیاد، این حب بغضه باعث می شود که ما اونجا نتوانیم درست نقد بکنیم. این خیلی مهمه. یعنی ما اگر می خواهیم نقد بکنیم باید حب بغض بذاریم کنار. تا موقعی که حب و بغض باشد، عیب و عیبجویی میاد، مچ و مچگیری میاد و این تی جواب نمیده و نتیجه نداره. نکته بعدی پرهیز از نقد متقابله. دیدی تو جامعه مثلا شما به یک کسی میگید که شما میشه شما مثلا دارید غیبت میکنید، میشه شما غیبت نکنید؟ کاری که انجام دادی غیبته. میگه من غیبت کردم، شما در فرانجا نماز اول وقت نخوندید. از این چه ربطی این به اون داشت؟ به شما میگن این کاری کردی، این غیبته، این گناهی، این حرامی، کار نکن. میگه شما در فلانجا فلان کار کردی. یعنی نقد رو با نقد میاد جواب میده. این غلط، این اشتباهه. یعنی اگر کسی آمد ما رو نقد کرد، یه اشکالی که ما داشتیم با ما گفت، ما فکر بکنیم و اون رو چکا کنیم، با نقد اون جواب ندیم، اونو حل بکنه. نکته بعدی بحث نقد انگیخته به جای انگیزه و خیلی مهمه بود که در روایت هم ما داریم. شما به من قال کار نداشته باشید که چه کسی بگوید، به من قیل نگاه کنید که چه چیزی گفته شده. خیلی ظریف و مهمه ها. بکنید ما خدمت شما رو شود که نقد به گفته بنگر نه به گوینده. شما کار نداشته باشید. اون کسی که میاد اینجا خدمت شما ارشد که میگه یک نقدی رو میگه، یک اشکال رو با میکند، حالا این کت شلواری رو روحانیه یا خانومه یا بزرگه یا بچه است، حتی بعضی وقتا یه بچه کوچیک چیزی به ما میگه و این حرفش حرف درستیه، خب ما اینو بپذیریم. مهم نیست که چه کسی میگوید، مهمش چه چیزی گفته میشه. اگر این اشکال و این نقد به من وارد است، من رو بپذیرم. مهم نیست چه کسی میخواد بگه، پیر، جوان، کوچیک، بزرگ، چاق، لاغر، زن، مرد، دانشمند، بی سواد، پولدار، هر کس. این نقدی به ما خواهد، یک نقطه به ما چه کنیم بگیریم و اونو چه کنیم انجام بدیم. خیلی قشنگ حضرت علی علیه السلام میفهمد که حکمت گمشده مؤمن است، پس آن را فراگیر هرچند که از منافق باشد. یه آدم منافق یه چیزی بهت میگه، حرفش حرف درستی است، حرفش حرف کاملی است، اونو چه کن بپذیر. نکته بعدی بحث تفکیک اندیشه در رفتار از فرده. نگاه کنید به تفکر ما، بعضی وقتا میگه فلانی فلان حزب است یا فلانی از فلان حزب است، اشکال کرده ما حرفش نمیپذیریم چون از فلان حزبه. خب این جواب نمیده، از فلان حزب جواب نمیده، ما چون اون حزب قبول نداریم پس حرفشون نقدشون هم قبول نداریم. اشتباه به ریش کار نداره، یکی ریش داره یکی ریش نداره، یکی فلان حزب است این هم فلان است، ما اینا بریزید کنار. بکنید تفکیک، ما با اندیشه طرف اصلا لایک بیدینه، یه آدم لایک بیدین میاد یک مطلبی را به ما میگه، یه نکته رفتاری خوب رو بیان میکنه، خب ما بگیریم انجام بدیم. و اندیشه اون شخص چی؟ کار نداشته بشیم هیچ اندیشه چی داره. نکته بعدی بحث لزوم بردباری و نقدپذیریه. یعنی خدمت شما عرض شود که این لزوم بردباری در نقدپذیری خیلی مهمه. متاسفانه ما میبینیم در جامعه ما این بردباری نیست. ولا تستوی الحسنت ولا سیئه ادفع بالتی هی احسن. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوتن کانه ولی حمیم. همان کس که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوست گرم و صمیمی می شود. نیکی و بدی با هم یکسان نیستن. اگه کسی به شما بدی کرد شما نسبت به اون چه کن؟ خوبی بکن. این کاری که تو داری انجام میدی همون کس بیاد چی؟ برمیگرده و بیاد یک دوست گرم و صمیمی میشه. این خیلی مهمه که ما در بحث نقد و نقدپذیری که گفتیم لزوم و بردباری چی باشه، آدم صبوری باشه. اگه یک کسی یک جمله طعن‌آمیزی گفت، یک جمله تمسخری به ما گفت، یک جمله نیش‌آلودی به ما گفت، یه تیکه‌ای به تفکر ما یا به صنف ما یا به روش ما زد، ما سریع از کوره در نریم، باش مقابله کنیم، سر صدا کنیم، درگیری بکنیم. اینم چی؟ پذیرفته نیست. و نکته بعدی بحث پرهیز از برچسب زدن هست. شما ببینید مثلا بعضی از افراد هستن در جامعه یک نقدی که بهشون میشه سریع برمیگردن شروع میکنن به حرفای عجیب غریب. این آدم های ارتجایی هستن یا آدم های غربی هستن یا آدم های غرب زده هستن یا آدم های علم زده هستن یا آدم های عوام زده هستن. اینا ریبلارن، فاشیستن، مستبدن، انحصار طلبن، ملی گرایان، کهنه گرای. از این حرف حدیثی که شما دارید چی میزنه؟ یه نفر انتقاد میکنه میگه یک آدم مثلا خدمت شما هستم که بی‌شناسنامه پشت کوهی فلان بنی حرفی میزنه. این اشتباهه دیگه. اگه کسی خدمت شما هست که نقدی به ما زد، ما نمیتوانیم برچسبی بزنیم بهش. نقد کرده مطلبش، اگه این نقد وارده خب این نقد رو ما بپذیریم، در حق او هم دعا بکنیم. خیلی مهمه. نه این که خدمت شما عرض شود که بیایم برچسب بزنیم خود این نفر رو توهین بکنیم و این چی از اصول اخلاقی نیست. و نکته آخر اونم اینه که آغاز کردن از خود. خب اگه ما میخوایم کسی رو نقد بکنیم، نقادی بکنیم، اشکالی به کسی وارد بکنیم، بگیم این اشکال عیب هست، برگردیم به خودمون. رسول خدا میفرماید خوشا به حال کسی که عیوب خودش او را از عیب گویی دیگران باز داشته است. این اول عیب خودش رو میبینه، تو به عیب دیگران میبینه، اول خودش رو نقد میکنه تا اینکه بیاد بعدش چی دیگران رو نقد بکنه. این خیلی چی مهمه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آورید چرا سخنی میگید تو خودتون بهش عمل نمیکنید؟ اول خودت عمل کن، خودت اهل عمل باش. لما تقولون ما لا تفعلون، اینا خیلی چی مهمه که ما، و این باعث خشم خودم میشه که کسی یک سخنی را بگوید ولی بهش عمل نکنه. پس ما اگر میخواهیم نقد بکنیم یا عیب بگیریم یا اشکالی وارد بکنیم، چه خوب است که از خودمان شروع کنیم، خودمون رو نقد کنیم. این خیلی خیلی مهمه که امام صادق علیه السلام در روزی کافی صفحه 243 میفرماید انفع الاشیاء للمرء سبقه الناس الى عیب نفسه. سودمندترین چیز برای انسان این است که عیب خیش، که به عیب خیش بر مردم پیشی گیرد، یعنی قبل از اینه که عیب دیگران را ببیند و بگوید و نقد بکند، چیکار بکنه؟ عیب خودش را ببیند. این خیلی خیلی مهم و ارزشمنده. مخلص کلام چی شد در این بحث؟ که بحث خیلی مهمی هم هست، بحث اخلاق نقد بود که گفتیم در اخلاق نقد کارهایی رو ما باید انجام بدیم. شرایط اخلاقی نقد اینه که یک، در چیزی و موضوعی که میخوایم نقد کنیم تبحر داشته باشیم، یک، دو، حب و بغض رو کنار بزنیم، سه، پرهیز کنیم از نقد متقابل، چهار، نقد میتونیم به گفته بنگریم نه به گوینده، پنجم، اندیشه ها و افکار و رفتار دیگران اثر نذاره که چه کسی هست با چه اندیشه ای دارد این نقد رو میکند، و ششم، لزوم بردباری در نقد پذیری، و هفتم، پرهیز از برچسب زدن، و هشتم که از همه هم به نظر بنده مهمتر و ارزشمندتر هست اینه که اگر کسی میخواهد آغاز کند این نقد رو، از خودش باشه. انشاءالله مطالبی که گفتیم دوستان و دانشجویان محترم استفاده بکنند. انشاءالله خداوند همه ماها رو هم در مباحث گفتیم توفیق بده در اصلاح خودمون. اللهم اغفر لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.